أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. هذا مقام من اعترف بسبوغ النعم فقابلها بالتقصير. بس در توضیح دعای شریفه 49 صحیفه مبارکه امام سجاد علیه السلام. در این قسمت از دعا که قسمت پایانی این دعا هست، بعد از اعتراف های گوناگون به درگاه الهی نسبت به الطاف گوناگون خدای متعال به ما و کم لطفی هایی که از ناحیه ما نسبت به ذات اقدس الهی رخ میده در اعمال و رفتار و غفلت هایی که از ساحت وجودی حق تعالی ما پیدا میکنیم در زمان های مختلف، که به هر حال مشغولیت های گوناگون داریم، که با این اعتراف ها ما از خدای متعال میخواهیم که همواره اون جنبه های غفلت از ساحت وجودی او از ما کم بشه. و نشانه هاش این است که در مسیر اطاعت از فرامین الهی و التزام به اوصاف حمیده نفسانی باشیم تا این مجموعه ما رو در مسیر بندگی و قرب خودش قرار بده. لذا بعد از این نکات که در پایان فراز قبل این حمد الهی رو ما اظهار میکنیم، فلک الحمد الهی من مقتدر لا یغلب از ذینات لا یعجل، که اون دیدگاه صحیح ما رو به خدای متعال بیان میکنه که در هر حالی ما خدای متعال رو باید مقتدری که مغلوب نمیشود نسبت به امور این عالم، نسبت به فعالیت های ما، نسبت به تصمیمات و برنامه های عملی که ما داریم، که ما و همه موجودات تحت فرمان الهی قرار داریم، چه در زمانی که در مسیر بندگی او هستیم، چون وقتی که خدای نکرده غفلت بر ما عارض میشه. لذا اون وقتی که موفقیت پیدا میکنیم اینطور نباشه که خودمون رو زیدخل بدانیم به طور مستقل در آن، از قدرت الهی غافل نشیم. اون وقتی هم که مبتلا به غفلت و به هر حال تخطی می شویم، در اون مرحله هم باز خدای متعال رو از جایگاهی بشناسیم که ما رو مهلت میدهد و حلمش رو برای ما اعمال میکنه و برحال به ما مهلت رجوع میدهد. لذا اینطور عرضه میداریم که خدای متعال در هر حالی سزاوار ستایش است و کمالات گوناگون خودش رو در عالم و در امور ما در حال ظهور می‌دهد. لذا اینطور عرض می‌کنیم هازا مقام و من طرف به سبوق نعم. این جایگاه من جایگاه کسی است که اعتراف داره که نعمتهای بیکرانی رو از ناحیه تو بر حال شامل شده و سرازیر شده بر او، که خب این واقعیته، چه ما اعتراف کنیم چه نکنیم این معنا هست که خودش میفهمد و اسبق علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه. برای اینکه ما توجه داشته باشیم به افاضه مستمر و گسترده خدای متعال، این تعبیرات رو دارن. اسباق اون سرازیر شدن است که همه در حال شؤون وجودیگر رو شامل میشه. خود توجه ما به این امور خودش از نعمتهای بزرگ الهیه که از خود متعال باید همین رو تقاضا بکنیم که برای ما به حال قطع نشه. و همینطور نعمتهای بیکران مادی و معنوی که دیگه قابل شمارش نیست، که فرمود و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. هم این اعتراف رو باید داشته باشیم و هم اینکه در رابطه با اداء حق نعمتها ما تقصیر کردیم، یعنی به هر حال هم نعمت رو نوعا نشناختیم و هم اینکه بعد از شناخت نعمت اونها رو در مسیر صاحب نعمت خرج نکردیم یا آگاهی پیدا نکردیم از اینکه نعمتها را در مسیر حق تعالی قرار بدیم. همه اینها هر کدام یک شعبه ای از شعبه های تقصیر به حساب میاد. توجه اجمالی انسان بهش پیدا بکنه و این توجه رو ترتیب اثر نده در این جنبه های مختلف. حالا قصور که دیگه زیاده. و شهد علی نفسهی به تزیی، اینجا جایگاهی است که در برابر تو من گواهی میدم که نعمتهات رو ضایع کردم در اون مسیر برحال اهداف تو که اعطا کردی استفاده نکردم. این توجهات خوبه که انسان براش پیدا بشه که اون حالت شکستگی برای انسان در برابر خدای متعال پیدا بشه، چون نفس انسان زیاد طغیانگر است. در جنبه های مختلفی براش حالت سرکشی پیدا میشه، لذا باید به این جنبه های سرکشی ما توجه بکنیم و اونها رو هر حال به مقداری که میدانیم از دستورات شرع مقدس خاضعش بکنیم در برابر خدای متعال. که حالا خضوع یک وقت خضوع عملیه، از اون بالاتر خضوع معرفتیه که انسان این معرفتش نسبت به خدای متعال درست شکل بگیره، گسترده شکل بگیره و همینطور عمیق. اینا مراتب معرفت انسان میشه که همه آنچه را که در عالم هست و نعمت الهی قوابکم من نعمتین فمن الله، و اینکه این نعمت ها به چه جنبه ای از کمالات الهی تکیه میکنه، این اون عمق معرفته که اگر این معرفت برای ما پیدا بشه در حال خیلی استفاده عمیق میکند از ارتباط با موجودات. بعد اون راه های ارتباط صحیح رو حضرت در فراز بعدی به خدای متعال عرضه می دارد که اگر ما بخواهیم به قرب الهی برسیم حتما باید با این مقربان به طور برحال صحیح و مستمر و عمیق ارتباط داشته باشیم. اللهم فإني أتقرب إليك بالمحمدية الرفيعة. والعلوية البيضاء. خدایا من به تو تقرب میجویم به نبی اکرم که مقامش مقام رفیع است و علی علیه السلام که جایگاهش نورانی است. خب از اون جایگاه های والای مقامات نبی اکرم و امیرالمؤمنین که اون جنبه اولیت را در این امت دارند، نبی اکرم به صلوات الله علیه و آله به عنوان پیامبر و امیرالمؤمنین به عنوان اولین امام که به هر حال معجزه عملی نبی اکرم صلوات الله علیه و آله است در تبعیت مطلق از اون حضرت و طی همه کمالات معنوی، از این جهت عمدتاً در دعاها و اینها به این دو بزرگوار ما رو متوجه میکنن. حتی خود این اولیا از کردم تمسک این اولیا امام سجاد و بقیه ایشان به این جایگاه به لحاظ اون ارتباط ظاهری در این امت است که باید همه نسبت به این جایگاه اون حالت خضوع رو داشته باشیم، اگرچه به لحاظ اون مقامات معنوی و خلقت نوری ایشان برحال در یک به نوعی مرتبه هستند، اما به لحاظ این عالم نه. لذا این مقام مقام رفیع است و درخشنده است به عنوان اینکه به نور مطلق الهی متصل هستند و واسطه افاضه انوار الهی برای مادونشون. و اتوجه الیک بهما، من به این دو بزرگوار توجه میکنم، انتو ایزنی من شر کذا و کذا. ما خب باید به موانعمون توجه بکنیم و شروری که گریبانگیرمون می شود و شده است پناه ببریم به این دو بزرگوار من، و این دو بزرگوار رو واسطه قرار بدیم در این که خدای متعال ما را از همه شرور پناه بدهد. خب عرض کردیم ما همواره در همه امور به طور استقلالی به خدای متعال وابسته هستیم، منتها از طریق وسائلی که خدای متعال اونها رو قرار داده برای امور این عالم، و مهمترین امور عالم هم همون اموری است که در نظام خلقت انسان جریان داره، که دستگاه شریعت که پیچیدگی خاص داره همه شؤون زندگی انسان رو در بر میگیره، این اولیا وساطت در رساندن این معارف رو دارن. دوم، وساطت در رساندن ما به سوی کمال. فقط اینکه این معارف رو به ما برسونند این وساطت رو ندارن، بلکه وساطت بعدی اون دستگیری ما هست که اون ولایت باطنی این اولیا است. لذا باید توجه داشته باشیم که مرتبه سوم از این وساطت ترتب آثار است که بر اعمال و رفتار ما از جانب خدای متعال آثار مترتب می شود، اون هم به وساطت این وساطت فیض. این نکات رو باید توجه داشته باشیم که به طور ضمنی در این دعاها ما رو به آن توجه میدن. یکی از فیوزات همین در پناه قرار دادن است که به هر حال خدای متعال ما رو در پناه از شرور قرار میدهد، یعنی مانع ایجاد میکند که این شرور تأثیر خودش رو بگذارد. شرور هستن به نوعی، اما این مانع نیست. لذا در زیارات این نکات رو میخونیم، مخصوصا در زیارت رجبیه ماه رجب این نکات به صورت خیلی خلاصه و عمیق آمده است. و کهف الورا در زیارت جامعه میخونیم که این اولیا پناه غیر خودشون هستند از همه به حال موانع و شرور. حالا این پناهندگی هم و پناه دادن هم به لحاظ اون شرایط هر موجودی است که اون باید دیگه خیلی مسائل بسیار جزئی میشه. ما به صورت کلی این امور رو به خدای متعال عرضه می‌داریم که خودش هم کلی و عنای وسعت را و هم جزئیات در تحت زمام امر اوست، که به هر حال این امور کلی را با جزئیات خاصش برای ما مدیریت خاص بکنه، سرپرستی خاص بکنه. اینها شؤون ولایت الهیه و ولایت اولیا است. استعاذه این چنین، انتوی زنی من شر کذا و کذا، که حالا تو ذهنمون بیاد موانعی که داریم. فإن ذلك لا يزيغ عليك في وجدك، خدایا این پناه دادن تو رو در تنگینا قرار نمیده نسبت به اون توانایی ها و قدرت مطلقه ای که داری، از این قدرت مطلقت کم نمیشه. خب این هم باز یک دیدگاه معرفتیه که ما باید نسبت به خدای متعال داشته باشیم که آنچه که برای ما افاضه میکنه اینها از تحت حاکمیتش خارج نمیشه، از تحت ملکش که مالکیتش باشه، از تحت ملکش که حاکمیتش باشه، هیچ کدام در حال خارج نمیشه که او محدود بشود. کسی که در تنگنا قرار میگیره از یک امری تو محدوده. وقتی ما دو سه تا کار میکنیم یه دیگه خسته میشیم، فکرمون خسته میشه، دیگه نمیریم جلو. اما او حقیقت نامتناهیه، حقیقت نامتناهی محدودیت براش معنا نداره، چون به هر حال درک این مسئله، مسئله نامحدودیت حق همیشه برای همگان کما هو میسر نیست. این تعبیرات برای این توجه هست که در خطبات توحیدی و در دعاها و اینها ما رو متوجه به این حقیقت میکنن. فإن ذلك لا يزيغ عليك في وجدك فلا يتكأدك في قدرتك، و موجب خستگی تو در قدرتت و زحمت تو در قدرتت نمی شود. فأنت على كل شيء قدير، در حالتی که تو بر هر چیزی قادری و قدرت الهی قدرت نامتناهی است. بله، به هر حال این هم مورد توجه ما باید قرار بگیره. این آیاتی که الله علی کل شیء قدیر رو ما باهاش مواجه میشیم، دقت بکنیم که در مضمون آیه مطالبی آمده، بعدش واکه والله علی کل شیء قدیر. این میخواد درک ما رو از قدرت نامتناهی الهی درک صحیحی بکنه، چون از کردم ما تو این امور یه درک های اجمالی داریم نسبت به خدای متعال. لذا وقتی به آیات مربوطه میرسیم که این آیه داره، خیال نکنیم تکراریه، ان الله علی کل شیء قدیر، نوعنم انم که میاد به معنای تعلیله، زیرا خدا بر هر چیزی قادره. وقت اون مضمون رو که ملاحظه بکنی، شأنی از شؤون قدرت الهیتون آیه آمده، این بر ما بیان میکنه این یه جزئی از اون حقیقته که ذهن ما نسبت به این موارد خاص هی متمرکز بشه تا بر حال اون حقیقت رو بتوانیم یک نوعی متمثل کنیم در ذهنمون. این مسئله مهمیه از مباحث معرفتی که اون حقایق بی‌نهایت و نامحدود باید با نمودارهاش به نوعی بهش توجه بشه. لذا ما رو خدای متعال ترغیب میکنه به آیاتش توجه بکنیم. ما به هر حال در آیات الهی قوتوری، به هر چه بر حال توجه بکنیم آیه الهیه، تا این توجه مورد غفلت ما قرار میگیره، از این نظر که اون رو به عنوان آیه بشناسیم. لذا این تذکرات برای همینه که هم تفکر و هم توجه. سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. به هر حال خدای متعال همواره در حفاظه است. کل یوم هو فی شأن و یسأله من فی السماوات والارض. منتها از جهت واقعیت این گونه است، اما نسبت به ما این غفلت ها بر حال هست و بله یه اعتقادات کلی داریم، اما این اعتقادات کلی مبهم، کلی معناش مبهمه. این باید با وقایع مختلف عالم به نوعی انطباق پیدا بکنه، انطباقش هم به لحاظ توجه ماست. این نکات رو انشاءالله بهش توجه داشته باشیم. انشاءالله تا قسمت پایانی این دعای شریف رو در جلسه آینده عرض بکنیم که معارف دیگری رو این قسمت پایانی به ما راهنمایی میکنه. انشاءالله خدای متعال به حق اولیاش به همه ما توفیق درک این معارف گوناگون و توجه به این معارف رو در شؤون گوناگون زندگی عنایت بفرماید. خب یک عرض توسلی هم در مدیحه صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها داشته باشیم که ایام فاطمیه است. این توجهات رو ما با اظهار محبت و معرفت به ساعت این اولیا به حال باید همواره داشته باشیم. حالا این هم یک نوع اظهار محبت است. السلام علیک یا فاطمه الزهرا. ای بارها ستود به قرآن خدا تو را، وی گفت جان وحی که جانم فدا تو را، ای متکای امام همه اولیا به تو، وی خوانده امام باب شه انبیا تو را. حوری کجا و قدر تو ای بانوی که هست، در کسوت بشر شرف کبریا تو را. پشت و پناه و همسر و همسنگری نداشت، بالله قسم نداشت اگر مرتضا تو را. خیر کثیر خالق و خلقی که نارساست، با این جلال کنیه خیر و نسا تو را. فردا که خلق دست به دامان احمدند، احمد زند برای شفاعت صدا تو را. جایی که در شگفت شد از دانشت علی، هستی بدین جلال شناسند کجا تو را. بوسد رسول سینه و دست و جبین و رخ، گوید سلام خالق ارض و سما تو را. پرسی اگر به حشر چه داری، خدا گواست دستم تهیست. فاطمه گویم تو را، تو را. تو کیستی که قافل سالار انبیاست، روزی دوبار زائر بیت الولا تو را. تو کیستی که خواجه اسرار بدان جلال، خیزد تمام قامت در پیش پا تو را. در چشم جبرئیل زند موج اشک شوق، کارد به بذل قرصه نان هل اتی تو را. با آن که رهنمای خلائق ائمه اند، خوانند ای چراغ علی رهنما تو را. از قلب خیش مائده گیرد امین وحی، تا برد ز روضه رضوان قضا تو را. بوی خدا رسد به مشامش ز سینه، خواند بهشت خیش از آن مصطفی تو را. جان و دل و ساره قرآن ثنای توست، من کیستم که گویم مدو ثنا تو را. زیباترین عبارت پیغمبر است و آل مدح تو ای خدای مسیح، مدیحت سرا تو را. منت نهاد حق به سر مصطفی که ما کردیم یا محمد کوثر عطا تو را. منت نهاد حق به سر مصطفی که ما کردیم یا محمد کوثر عطا تو را. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و امها و بنیها، السر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک، ولان من اهدی نبیک فیها بعدد ما احاط به علمک.